سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. لیلا نگاهش را از جاده برداشت و به بری دوخت، آنقدر طولانی که بری را دوباره آشفته کند. از خونه فرار کردی؟ از مقابل تابلویی گذشتند که می گفت 50 مایل تا کانزاس سیتی مانده است. بری اندکی سرش را تکان داد و چشمهایش را بست و تمرکز کرد تا بادی را که به صورتش می خورد احساس کند. لیلا را برای این پرسش مقصر نمی دانست. همان حسی بود که احتمالاً بری هم در مورد دیگران داشت. با این حال هنوز از طرح این پرسش نفرت داشت. برایش اهمیتی نداشت که جزئیات را در لفافه بپیچد یا بگوید چقدر زندگی او را در خود فرو برده است. حقیقت بسیار ساده بود. بله، او فرار کرده بود. لحظاتی که ساکت می شدند، فکر خواهرش الکسیس به ذهنش هجوم می آورد. چشمهایش را باز کرد. پرسید: تو چی؟ داستان تو چیه؟ لیلا گفت: شمال. انگار همه چیز را توضیح داده باشد. همین؟ داستان زیادی نداره؟ لیلا سرش را برگرداند و بری را نگاه کرد. چشمهای سبزش پر از حس زندگی بود و بری تا حدودی به چیزهایی که آن چشمهای سبز می دیدند حسادت کرد. باید برم آلاسکا. من دچار یه بیماری نادرم که نمیتونم خیلی دور از مغناطیس قطبا باشم، وگرنه بدنم شروع میکنه به تجزیه و پوسیدگی. بری با ناراحتی به حالت تشنجواری روی صندلیش جا به جا شد. هیچ وقت خوشش نمیامد درباره جزئیات بیماری با کسی حرف بزند. به اندازه کافی با بیماری پدر و مادرش کلنجار رفته بود. لیلا زد زیر خنده و بری کمی خیالش راحت شد. خفه شو، نزدیک بود باور کنم. لیلا در حالی که به فرمان تکیه داده بود هنوز از شدت خنده تنش تکان می‌خورد. وای خدا، فکر نمی کردم اینقدر راحت گول بخوری. آخه من معمولا دروغگوی ماهری نیستم. خنده اش را کنترل کرد و گفت: نه خب، دارم میرم آلاسکا برای دیدن شفق شمالی. باید برای پروژه هنری دانشگاه هم چند تا عکس بگیرم. بری سری تکان داد و از پنجره آسمان شمال مرکزی را تماشا کرد. گاهی دلش میخواست در این تصویر محو و غوطه ور شود. موزیکی که از بلندگوها به گوش میرسید ریتم تندی داشت و سرشار از انرژی بود و در وجود بری تنین میانداخت و با خلع و خلوت چشمانداز روبرویش تناقض داشت. گفت: اونجا خیلی سرده. قبلم رفتی؟ فقط تو عکس دیدم. تو چی؟ بری نگاهش رو از پنجره گرفت. آره، وقتی بچه بودم تو اروپا. خاطره کمرنگی از منظره شفق قطبی در خاطرش بود که با یاد حضور پدر و مادرش آمیخته بود. حتی یادش نمی آمد این پدیده را در سوئیس دیده است یا دانمارک. عطر مادرش هم یادش نمی آمد. نفسهایش عطر قهوه داشت یا پوستش عطر صابون. بری بارها آرزو کرده بود ای کاش قبل از آنکه بیماری به پوستش هجوم برده و همه چیز را نابود کند، بیشتر به او توجه می کرد. هرچند چیزی ازش تو خاطرم نیست. لیلا گفت و برای لحظه‌ای در افکارش غرق شد. دستش را نزدیک دهانش برد و ناخودآگاه شروع به جویدن جایی از پوست دست بین شست و انگشت اشارهش کرد. بری پرسید چه مدت جاده‌ای؟ تازه شروع کردم. نوبت بعدی شفقا تو تابستونه. بهترین فرصت برای دیدن نورای قطبی. برای همین عجله‌ای ندارم و آروم آروم میرم. و دو دستش را به فرمان چسباند. تو چی؟ فکر کنم چند ماهی میشه. بعد از یه مدتی حساب زمان نگه داشتن سخت میشه. میشه گفت همون جوریه که دوست دارم. چرا؟ وقتی دلیلی نداری به این فکر کنی که چه روزی از هفته است یا آخر هفته است، کم کم میفهمی همه ی روزا شبیه همن و این یه جور آزادی بهت میده که هر کاری میخوای انجام بدی. کنترل روز بهتر از کنترل مثلا سه شنبه است. تو یه دستور کاری برای سه شنبه داری. سه شنبه باید دوباره پیتزا بخوری. برنامه مورد علاقت سه شنبه است. میدونی چی میگم؟ اما یه روز عادی. دستش را بالا آورد و تکان تکان داد تا بر اهمیت موضوع تاکید کرده باشد. اما یه روز عادی همه ساعتهایی رو با خودش همراه داره که توش زنده هستی. میتونه با هر چیزی پر بشه، با وقایع پیش بینی نشده، بی‌بندوباری یا حتی کمی قانون شکنی. نگاهی به لیلا انداخت تا واکنشش را ببیند. امیدوارم منظورم رو واضح گفته باشم. لیلا نگاه خیره‌اش را از جاده برداشت و با لبخندی تحسین‌آمیز به بری دوخت.
آره فکر کنم منظورتو فهمیدم.
و دوباره به جاده نگاه کرد.
سه شنبه رو غنیمت بشمار.
لحظاتی سپری شد و آهنگ دیگری پخش شد و انفجاری از زندگی و انرژی فضا را پر کرد. بری دستش را به کیفش رساند و یک گرانولا بار برداشت و یکی از آنها را به لیلا تعارف کرد که او هم با یک تشکر پذیرفت. لیلا بسته کاغذ پیچ آن را در پلاستیک زباله‌ای که به دنده آویخته بود انداخت.
تا حالا فکر کردی که گفتنش آسون تر از انجام دادنشه؟ دم رو غنیمت شمردن، کارپه دیم، فلسفه معروفیه. اما اگه عمل کردن بهش آسون بود، نیاز نبود مدام به هم گوش زدش کنیم.
بری خندید.
آره، درست میگی.
در یک تلاش بیهوده، موهای ژولیده‌اش را پشت گوشهایش برد تا باز باد در عرض ثانیه‌ای چهلگیسش را پخش و پلا کند.
تو باید چیزی را همراه داشته باشی که مرتب بهت یادآوری کنه. من هیچ وقت مرتب به خودم نمیگم روزتو غنیمت بشمار. اما هر وقت که این کارو نمی کنم، حس می کنم دارم از هم می پاشم یا چیزی شبیه این. انگار چیزی داره روحمو خراش میده و اگه زندگیمو فعال و پر انرژی نگذرونم، این حس دست از سرم بر نمی داره.
جدی؟
خب چی این حس رو بهت یادآوری می کنه؟
بری گفت پدر و مادر فوت شدم. نمیخواست به آن حال و هوا ضد حال بزند، ولی این تنها چیزی بود که نمیتوانست راجع به آن دروغ بگوید. لیلا گفت
متاسفم.
و پس از لحظه ای اضافه کرد منم از همه بیماری های تحلیل برنده و فرساینده فهمیدم که باید دم و غنیمت بشمارم.
خفش.
خب پس حالا از کجا میدونی که عمر و زندگی تو فعال میگذرونی؟ اگه دستورالعمل دقیقی داری میتونی برای منم بنویسی؟ بری دوباره خندید و از اینکه سوار آن سواری نقره‌ای رنگ نشده حسابی به هیجان آمد.
فرمولی وجود نداره. یا انجامش میدی یا نمیدی. من گاهی متوجه خراشیدگی روحم میشم و گاهی هم نمیشم. مثلا همین گفتگو. همین حالا تو راه کانزاس سیتی یا هر جهنم دره‌ای که به سمتش میریم و درباره این چیزا حرف میزنیم، اگه همین حالا بمیرم خیلی ناراحت و مغموم نمیشم. لیلا برای لحظاتی فقط با لبخند سرش را تکان داد. صدای زیر و جیغ مانند لاستیک آنها را در بزرگراه پیش میراند. هجوم طوفانی باد به داخل خودرو برای لحظه ی صدای موزیک پیشی گرفت. جهان بیرون در سه رنگ خلاصه شده بود. زردی علفزار خشکی که گرفتار تابستانی بیباران شده بود. سیاهی قیرگون جاده‌ای که در انتها همچون سرسره‌ای آنها را به قلمروی نیلگون آسمان می برد. لیلا بی هیچ حرفی صدای موسیقی را تا ته بالا برد و به خودروش سرعت داد و در اتوبان تاخت. شروع به لبخند زدن کرد و با انگشتانش بر داشبورد ضرب گرفت. وقتی آواز شروع شد، او هم آن را همراهی کرد و جوری با صدای بلند می‌خواند و همخوانی می‌کرد که گویی قرار بود دنیا صدای آنها را بشنود. بری هم تا جایی که ترانه موزیک دستش آمد، شروع به همخوانی با او کرد. فصل دوم. وقتی بری با تلق تلوق ماشین بیدار شد، در حال ورود به یک ایستگاه پمپ بنزین بودند. لیلا در حالی که کمربند ایمنیش را باز می کرد گفت: آهنگ آهن و شراب تراب سوینگر. حتی اگه یک کمم خسته باشی، امکان نداره کل آهنگ بیدار بمونی. بری کش و قوسی به ماهیچه هایش داد و در حالی که تلاش می کرد راهی برای یک بار هوشیار کردن تمام اجزای بدنش بیابد گفت: چه مدت بیهوشم؟ خیلی وقت نیست، حدود نیم ساعت. و خودرو را جلوی یکی از پمپ ها پارک کرد. ببخشید اگه بیدارت کردم، باید بنزین بزنیم.
نه بیدارم.
بری چند بار پلک زد تا خواب از چشمهایش بپرد. در هر حال از خوابیدن متنفرم، همیشه حس میکنم دارم یه چیزی رو از دست میدم. لیلا از خودرو پیاده شد و همونطور که داشت بنزین میزد به در تکیه داد. بری هم در سمت خیش را باز کرد و به لیلا ملحق شد و از گوشه چشم به آفتاب نیمروز نگاه کرد. به دور و اطراف پمپ بنزین نگاهی انداخت. شبیه همان ایستگاه توی رنو بود با ردیف درخت هایی که آن را احاطه کرده بودند و رگه های نوری که به شیشه جلو میتابیدند. او و الکسیس در آن ایستگاه می ایستادند تا حله حوله‌ای بگیرند و دزدکی به سینما بروند. آن روزها الکسیس تازه رانندگی یاد گرفته بود و پدرشان بیمار بود. درست قبل از آنکه الکسیس با نامزدش مت آشنا شود. همیشه اسمارتیز و چیپس می گرفتند. لیلا گفت: می دونم منظورت چیه. و در حالی که باز داشت پوست بین انگشت شست و اشاره اش را می خورد گفت: از اینجا چیزی نمی خوای؟ بری پاسخ داد: باهات میام. وقتی لیلا راه افتاد، او هم کیفش را از صندلی عقب برداشت و روی شانه اش انداخت. از جلوی جوان حدوداً 20 ساله‌ای رد شدند که داشت کارت سوختش را در دستگاه پمپ خودکار وارد می‌کرد. نگاهی به آن دو انداخت و بری توانست نگاه مسخره و مضحک مخزنی را در چشم‌هایش بخواند. جلوی خودش را گرفت که چیزی به مرد نپراند و به دنبال لیلا وارد فروشگاه شد. فروشنده قدش بلند بود و سیبیل داشت. هیکلش نشان می‌داد روزی ورزشکار بوده و ایام خوبش را در گذشته سپری کرده است. با بی‌اعتنایی نگاهی به آن دو انداخت و باز مشغول تماشای چیزی در صفحه تلویزیون کوچک کنار صندوق شد. لیلا رفت پشت فروشگاه که انواع نوشیدنی‌های خنک آنجا در قفسه چیده شده بود. بری به او ملحق شد و دست به سینه نگاهی به فروشنده انداخت تا ببیند هنوز حواسش جای دیگری است یا نه. زیپ کیفش را باز کرد و آن را سمت راستش گرفت، جایی که لیلا ایستاده بود. بعد در قفسه را باز کرد و خیلی سریع اما طبیعی دو بطری آب معدنی و یک قوطی بزرگ چای سرد را در کیفش جا داد. در یخچال را به آرامی بست و دور شد و دوباره دست به سینه شد. لیلا از پهلو به او نزدیک شد و کنارش ایستاد. نگاهش هنوز به بطری ها بود.
بری متوجه شد که قدش کمی از لیلا بلندتر است، شاید 5 یا 6 اینچ. به خاطر سفر در جاده لاغرتر هم شده بود. پوستش هم تیره تر بود، از کبودی آفتاب یا شاید به خاطر آنکه به تمیزی گذشته خود نیست. لیلا کنارش تکیه داد و با نیشخند پرسید:
اون چی بود؟
خراش روحم. و گفت: تا حالا از مغازه چیزی بلند نکردی؟
نه، نه واقعا.
به نظر احمقانه میاد، اما یه جورای هیجان داره. لیلا که خیلی مطمئن نبود، نگاهی به فروشنده انداخت. بری گفت: دم رو غنیمت شمردن همیشه چیز معناداری نیست. و یک چای سرد دیگر داخل کیفش سراند. گاهی ارضای هوسای احمقانه‌ای که بهت حس زنده بودن بده. لیلا به نشانه گور پدرش چرا که نه شانه بالا انداخت و مستقیم سمت قفسه یخچالی جلوی بری رفت. آن را باز کرد و نگاهی به فروشنده انداخت. کورمال دستش را دراز کرد و اولین چیزی که دستش لمس کرد را بیرون کشید و داخل کیف بری سر داد. چشمهایش از شدت هیجان گشاد شده بود. بری پرسید: حسش کردی؟ لیلا نیشش به خنده باز شد و کمی بلند پچ پچ کنان گفت: بیا بیشتر برداریم. آنها چند تا سودا و یک نوشابه انرژیزا برداشتند و سرآخر بری یک بطری آب معدنی برای حفظ وضعیت توی دست گرفت. فروشنده کاملا بی‌اعتنا بود و حواسش به کل جای دیگری بود تا اینکه مراقب آنها باشد. قیافه‌هاشان را تا جایی که می‌توانستند معمولی و بی‌تفاوت نشان دادند و سمت قفسه شکلات‌ها رفتند که کارشان اینجا راحت‌تر بود. قفسه شکلات به راحتی جلوی دستشان چیده شده بود. کاغذ پیچ‌ها را سفت و سخت دورشان پیچیده بودند. به هر حال دو مشتی را حواله کیف کردند و بری آنها را لایه یکی از تیشرت‌های داخل کیفش چپاند. از گوشه قفسه‌ها پیچیدند. بری نزدیک بود با قفسه چیپس‌ها برخورد کند. حالا چالشی برایش به وجود آمده بود. این راه رو نزدیک به فروشنده بود و اگر سرش را بالا می‌آورد می‌توانست همه چیز را به وضوح ببیند. به محض اینکه می‌خواست دست به چیپس‌ها بزند، صدای خشخش پلاستیکشان بلند می‌شد و خود زنگ خطری محسوب می‌شد. اما جایی زیر این بسته‌ها، خاطره او و الکسیس و سالن سینما در سال‌ها پیش جای گرفته بود. سعی کرد چیپس‌ها را بی صدا و به روش عملیات خودش بیرون بکشد. کیف بری خیلی سنگین‌تر از قبل شده بود و بند آن از سنگینی اجناس مسروقه روی شانه‌هایش سنگینی می‌کرد و پوست آفتاب سوخته تنش را می‌سوزاند. لیلا روی زمین زانو زد و وانمود کرد دارد بند کفش‌هایش را می‌بندد و بسته‌های چیپس گوشت و تخم‌های آفتابگردان را به داخل کیف پارو کرد. بری یک بسته خرس پاستیلی را توی دست گرفت و وانمود کرد دارد اطلاعات تغذیه آن را می‌خواند. صدایی شنید و به سمت فروشنده نگاه کرد که گوشیش را برداشته بود و انگار داشت لیست مخاطبانش را بالا و پایین می‌کرد یا پیامی می‌خواند و التماس می‌کرد که کسی او را از این یک نواختی در بیاورد. سرش را بلند کرد و به آن دو نگاه کرد. نگاهش برای مدتی روی لیلا ثابت ماند که پشتش به او بود و روی زانو خم شده بود. بری بند را روی شانه‌اش ثابت کرد و حواسش را جمع کرد، کیف را تا جایی که می‌تواند تکان ندهد. مرد گفت:
میخوام برم بیرون سیگار بکشم.
صدایش خشنتر و بمتر از چیزی بود که بری انتظار داشت.
اگه زحمتی نیست موقع حساب کردن صدام کنین خانوما.
باشه باشه، حتما.
مرد از پشت پیشخان بیرون آمد و بیرون رفت. حالا آنها می توانستند مرد را از پشت در شیشه‌ای ببینند که یک بسته نوع سیگار را باز کرد و با بی‌حالی ضربه آهسته‌ای به کف دستش زد. لیلا با کمی بدگمانی و سوءظن گفت:
با این کارش حسابی کارمون راحت کرد.
سرش را بالا برد و به دوربین‌های مدار بسته پشت سر صندوق نگاه کرد. بری گفت:
مردم سابقه طولانی و احمقانه‌ای در اعتماد بیجا به آدمایی دارن که فکر میکنن جذابن.
و رفت سمت قسمت قهوه ها و دو تا دونات کرمدار را در پاکتی کاغذی جا داد. لیلا پاکت کاغذی را گرفت و توی کیف بری جا داد و بلند خندید.
وای، حسابی جنس برداشتیم.
بعد با لبخند و لحنی شیطانی خطاب به روح بری گفت:
بیا ببینیم چقدر میتونیم توش جا بدیم.
چیزهایی که موفق شدن در کیف جا بدهند متشکل بود از 3 بوریتوی منجمد، چند بسته نودل رامن، 1 بطری سس تند و حتی 1 جعبه خیاطی مینیاتوری فوق‌العاده را هم برداشتند که در حراجی میان جعبه های روغن موتور و ضد یخ گذاشته بودند و قیمتش 2 دلار بود. تا جایی که کیف بری اجازه میداد آن را از جنس پر کردند. حتی محض شوخی و تفریح چیزهای دیگری را چنگ زدند که توی کیف جا کنند، مثل 1 بسته شکلات تویزلر که با وجود آن بستن زیپ کیف بری غیر ممکن بود و گوشه بسته مثل دماغ خیس 1 سگ خانگی فضول خودش را به نمایش می گذاشت. بیرون فروشگاه آقای فروشنده سیگاری با نگاهی غم‌زده به ورودی بزرگراه خیره شده بود. سیگارش تقریبا به فیلتر رسیده بود اما او داشت کشش می داد. فکری به خاطر بری رسید. سمت مجسمه مقوایی و بزرگ یکی از آدم‌های مشهوری رفت که کنار جعبه‌های 12 تایی سودا گذاشته بودند. در حالی که مراقب بود با چیزی برخورد نکند، آن را بلند کرد. لیلا پرسید:
داری چی کار می‌کنی؟
بری عکس بریده را به لیلا داد و 1 بسته آدامس طلایی رنگ از روی پیشخوان برداشت.
این خیلی هیجان انگیزتره که اونا ببینن داری چی ازشون میدوزی. فقط با هم بیا و لبخند بزن.
لیلا کمی مکس کرد. بعد در را برای بری باز کرد.
از همه بلاهایی که فکر میکردم یه روز سرم بیاد، هیچ وقت تصورشم نمیکردم یه معتاد آدرنالینی بشم. تو من از را به در کردی.
بری گفت:
اینو آدمای کسل کننده و حوصله سربر خطاب به همسال ما میگن که در معرض شور و هیجان هستیم.
میدانست این حرفها را کمی خودستایانه میزند، اما در هر حال از لحن و ادای کلماتش لذت میبرد و به درستی آن باور داشت. قدم به بیرون گذاشت و بلافاصله فروشنده را خطاب قرار داد:
ای، 10 دلار روی پیشخون گذاشتم.
و بطری آب معدنی و آدامس را بالا گرفت که نشان دهد چه چیزهایی برداشتند.
باقی پولم برای خودتون، اگه اجازه بدین این تصویر رو با خودمون ببریم.
مرد نگاه بهت زدهش را از بری به لیلا دوخت که تصویر مقوایی برش خورده را نگه داشته بود. نگاه مرد برایش آشنا بود و قبلا آن را زیاد دیده بود. مردمی که غرق زندگی روزمرهشان هستند. کمی بعد مرد با دهان بسته خندید و شانه بالا انداخت.
سفر بی خطر کوچولو.
با قدم‌های آهسته اما پیروزمندانه به خودرو برگشتند. به محض اینکه داخل خودرو جا گرفتند، پقی زیر خنده زدند و از خنده روده بر شدند. خنده‌های جنون‌آمیزی که قصد فروکش کردن نداشت و به همه چیز چنگ می‌زد که بگوید نگاه، اینم خنده داره. لیلا تصویر مقوایی را روی صندلی عقب انداخت و در حالی که هنوز می‌خندید پیشانیش را روی شانه بری گذاشت. وقتی توانستند خودشان را کنترل کنند، لیلا خودرو را راه انداخت و بری به این فکر کرد که مدت‌ها می‌گذرد از وقتی که خنده واقعیش را با کسی شریک نشده است. قطعاً با بقیه زیاد می‌خندید، اما آن خنده‌ها یا خنده‌های مستانه و آشفته بازاری بود یا خنده‌های ناشی از تماشای 1 مشت برنامه‌های تلویزیونی. خنده‌های منزوی، خنده‌هایی که تو را تنها تر می‌کرد، اما این خنده‌ها خواهرانه بود.
این داستان ادامه دارد.